شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام فکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. برای اثبات قدرت مطلق و علم مطلق که زمینه برای مرجعیت مطلق ذات اقدس اله لازم است، چند تا برهان اقامه کردن. اون چی که مربوط به قدرت حق است، بخشی در تأمین ارزاق مردم بازگو شد و بخشی هم در آفرینش نظام کیهانی. فرمود او خدایی است که خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، و این با برهان روشن می شود، زیرا نه تصادف و شانس و بخت و اتفاق معقول است به امر ممکن، چون اینا خرافاست. شانس، بخت، اتفاق اینا جز خرافات است. این نظم فایلی بالاخره می طلبه، فعل بی فایل نمی شود. و نه موجودی که واجب الوجود نیست ساخته است که نظام کیهانی را به بار بیاورد. منتها جزئیات این مسئله البته باید با تدبر بیشتر از یک سو و کمک روایات نقلی از سوی دیگر حل می شود. این مقدار هست که این روز نه در مقابل شب است، نه مجموع شب و روز است، و نه معنای دوره و تطور و امثال ذلک، نه از قبیل اینکه ظهرین مثلا جز صلوات یومیه صلات یومیه است و مغربین جز صلوات لیلیه، نه از این قبیل است، نه از این قبیل که نماز شب و روز در مقابل نماز آیات است، میگن صلات یومیه در قبال صلات آیات و اینها، و نه از قبیل الدهر و یوما یوم الله و یوم علیک است که میگوین ایران مثلا در یه روزی فرون رژیم داشت، در روزی دیگر فرون رژیم دارد به ماننده آن. برای اینکه همه این تقسیم های سگانه در ظرف زمان حاصل می شود، اگه زمان باشد به یکی از این سه نه گفتگو رواست، اما اصل زمان وقتی با نظام کیهانی پدید می آید قبلا زمانی نبود تا ما بگوییم شش دوره طول کشید تا اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد. البته همراه با خود آسمان و زمین که خلق میشن، چون موجود مادی و متحرکن، زمان رو به همراه دارن. زمان در درون این هاست. حالا ستت ایام به معنای تطورات ششگانه است، یا برخی احتمال دادن از اون ایامی که نیومن اندرم بکه کلف سنه باشد، یا خمسین الف باشد که روز قیامت هست، به اون معنا باشد. در جریان بکان عرش و علالما آیات دیگر مسئله استوای خدا بر عرش مطرح شد. بله، اما ما قبلا یه زمانی داشته باشیم که مثلا این نظام کیهانی در اون مراحل ششگانه و تطورات ششگانه زمان حاصل بشود، این چنین که نبود، چون قبل از پیدایش آسمان و زمین زمان اصلا مطرح نبود، به همراه خود این آنها پدید می آید.
از آقای نظام احسن را آیا زمانی مثلا بوده که خداوند تبارک و تعالی در مثلا باشه ولی نظام احسن نباشه؟
دیگه زمان جزء نظام احسن است دیگه، او دائم الفضل علی البریه است، فیض او دائم است. این دعاهای سحر ماه و شمزان که به کل من نهی قدیم به کل من نکه قدیم همین است، او دائم الفیض علی البریه است، والفیضو من هو دائم متصلو گرچه والمستفیضو داسرون و زائلو. عالم حادث است ولی فیض او دائم است، نه قدیم، نه قدیم زمانی است و نه حادث زمانی، چون چیزی که متضمن است زمان داره است یا قدیم زمانی است یا حادث زمانی، و چیزی که قبل از زمان بود و بعد از زمان هم هست دیگه نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی. وقتی بساط شمس و قمر برچیده می شود، بساط زمین و آسمان ها برچیده می شود، و الارزو قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، اونگاه لیل و نهار و تاریخ و زمان هم برچیده می شود، باز فیض الهی ظهور خاص خودش دارد. او دائم الفضل علی البریه است، منتها عالم حادث است، یعنی سماوات و عرض هر لحظه نو هم، نه اینکه یه زمانی بود که عالم نبود و بعد پیدا آمد، بلکه اینکه زمان جزء عالم است. یعنی زمان جزء نظام کیهانی است بالاخره، دیگه نمیشود گفت زمان را جدا کرد و گفت در فلون مقطع از زمان آسمان ها و زمین رو خلق کردن. اگر آسمان و زمینی نباشد، یعنی جرم مادی نباشد، حرکت نیست، وقتی حرکت نبود زمان هم پدید نمی آید. چرا؟ بالاخره خلق هست ولی زمان با خلق است نه قبل از خلق. خلق ذات اقدس الهی که خدای سبحان خالق است هم نسبت به نظام کیهانی صادق است. اون روزی که، یعنی اون مرحله از وجودی که سماوات و عرض نبود و خدای سبحان این سماوات و عرض را آفرید خلق است. اون مرحله وجودی که بساط سماوات و عرض را بر می چیند، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی این تو سماوات نائب فاعل تبدلو هم هست، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی روزی است که آسمان زمین، این آسمان زمین برچیده می شود، تبدیل می شود به آسمان زمین دیگر. حالا اون مقطعی که والارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، یا یوم نطوی السماء که طی سجل للکتب، بساط زمان برچیده می شود. شما می بینید الان این تومار برای یه امر خیری، مثلا تأیید یک مطلب خیری، مثلا تومار میارن امضا می کنن. این تومار فرض کنید 10 متر 20 متر 100 متر کمتر و بیشتر، حالا یا کاغذ است یا پارچه، این وقتی باز است اینو نمیگن تومار، وقتی لوله کردن چون لوله میکنن بهش میگن تومار، وقتی باز است نوشته است به صورت یک پارچه باز است اینو نمیگن تومار. ولی وقتی که تو این صحافی ها وقتی این رو که میبینید این میره تو این دستگاه لوله میشه، تاه میشه، وقتی تاه شد لوله شد میشه تومار. فرمود به این که شما الان این همه منظومه شمسی میبینید، کنیزام کشیری و کهکشان میبینید، ستاره های زیاد میبینید، شمس و قمر میبینید، اینا تو این بساط خلقت ما، تو این سفره آفرینش ما هر کدام در جا خودشون موجودن. ما برای تأسیس و تشکیل قیامت این سفره رو جمع میکنیم. اونجوری که صحاف ها اینا رو میذارن لای چرخ جمع میشه، وقتی جمع شد میشه یک لوله دیگه، فرمود ما اینا رو لوله میکنیم. یوم نطر سما که تی سجله للکتب، این مکتوبات، این امضاها، این نوشته شده ها همه تو توماره. وقتی این تومار باز باشد یه صفحه صد متری یا یک پارچه صد متری است، ولی وقتی لوله کردن جمع میشود و ما اینا رو یه روزی لوله میکنیم و بساط همه اینا رو جمع میکنیم. بهرن زمان هم لوله میشود، ولی فیض خدا لوله شدنی نیست، قطع شدنی نیست، او دائم الفضل در برگی است. بنابراین والفیض منه دائم متصل و والمستفیض داثر بزاقی. نه، او هم برای آفرین است، هم برای را فضل عطا میکند. ذات اقدس اله دو تا فیض دارد، با یه فیض که به اصطلاح از او به فیض اقدس یاد میکنند برای میآفریند، انسان خلق میکند بمانند، با فیض دیگر که از او به فیض مقدس یاد میشود به اینها لطف عطا میکند. یک با یک فیض کانه تامه پدید می آید، با فیض دیگر کانه ناقص ظهور می کند. با یکی فیضش گدارد پدید و دیگر بخشد گدایون را مزید. او با یک فیض فقیر خلق می کند که انتم الفقراء الی الله، با فیض دیگر یغنیکم الله هست، اغناهم الله هست و مانند آن. با یک فیض کانه تامه عالم رو تأمین می کند، با فیض دیگر کانه ناقص را. این توسل در هر دو مرحله هم اثر دارد، هم در اصل پدید آمدن، مثل اینکه فرزند پدید بیاید یا موجود دیگری ظهور کند، و هم تأمین رزق و تعلیم و تربیت اون فرزند. هر دو را خلاصه با توسل می شود دریافت کرد. او دائم الفضل است، هم کانه تامه هم کانه ناقصه. و اونجایی که کانه تامه می خواد مطرح کند، زمان دیگه مطرح نیست. و در از اون طرف هم همینطور است، ولی وقتی که بساط قیامت را جمع می کند، این دیگه رو تاریخ شمسی و قمری و میلادی و اینا نیست که خدا کی قیامت را قیام میکند، قائم میکند، کی بساط آسمان و زمین جمع میکند. در اون مرحله وجودی بساط کی و کجا جمع میشود. کی سوال از زمان است، کجا سوال از مکان است. همونطوری که تو عربی میگیم متا و اینه، تو فارسی میگیم کی و کجا. جا برای متا و اینه دیگه نیست، جا برای کی و کجا نیست. کی رو بر میدارن، کجا رو بر میدارن. برای اینکه وقتی مکان برداشته شد، جا برداشته شد، سوال از این که این مطلب در کدوم مکان است صحیح نیست. وقتی زمان را بردارن، سوال از این که در چه تاریخی است، در چه زمانی است هم صحیح نیست. وقتی کی و کجا برداشته شد، دیگه سخن از فیض خاص الهی است، نه سخن از زمان و مکان هم سر داره. ما یه همچه آینده رو در پیش داریم، الان اگه برای ما روشن نشد، در اون مقطع انشاءالله همه من از راه صحیح درک میکنیم. از گذشته هم بی خبریم، حالا روایات چی رو تعریف میکند، در از اینکه اجمالا میدونیم از سنخ کی و کجا نیست. تازه کی و کجا پدید آمدن، تازه زمان و زمین پدید آمدن، وقتی زمان و زمین پدید آمدن یه زمان و مکان پدید آمدن، سؤال از کی و کجا هم پدید می آید. بالاخره زمان محصول زمین است، حرکت هست و حرکت محصول متحرک است. این جسم در رتبه سابق باید وجود داشته باشد، بعد حرکت بکند تا حرکتش سبب پیدایش زمان باشد. زمان می افتد در بخش مقطع سوم. زمان نشأت گرفته از حرکت است، حرکت نشأت گرفته از متحرک است. متحرک باید پدید بیاید تا حرکت بکند تا زمان برقرار بشود. گرچه ممکن است معیت خارجی داشته باشند، ولی در تحلیل عقلی یکی قبل از دیگری است. یعنی اون جسم، اون ماده، اون جسم، اون جرم که متحرک است قبل از حرکت است و حرکت هم در تحلیل عقلی قبل از زمان. فرمود و هاور لذی خلق از سماواته و ارزه فی ستت ایامین و کان عرشهو علالما. عرش را مستحضری که در قرآن کریم گاهی به صورت تخت جربی و جسمی یاد شده است، نظیر اون که در باره ملکه سبا گفته شد که و اوتیت من کلشه و لها عرش علی، یا در باره هسته یوسف سلام الله علیه گفته شد که و رفع ابویه عرش و خر و لهو سجدا. این عرش بنی تخت است. گاهی عرش به معنی سقف است، همین سقف‌های جسمانی که در باره ظالمانی که سقفشون را خدا برشون خراب کرده است، همون خاویت تلکه بیوتهم خاویتون علا عروشها، یعنی ذات اقدس اله. اینا تو خونه‌هاشون نشسته بودن، دیوارها و سقف رو نگاه میکردن سالم بود، چون فعت الله بنیانهم من القواعد، امر خدا از ریشه شروع شده، قواعد اینها، قاعده های اینها، پایه های اینها و اساس های اینها رو از زیر ویران کرده. اونگاه فخر علیهم السقف، این خر علیهم السقف در آیات دیگر به صورت خاویت که عروشهم خاویتون علا خاویتون علا عروشها، یعنی این سقف ها ریخت. خب اینجا عرش یعنی سقف. این مسئله معروف که ثبت العرش ثم انقش همین است. به یک نقاش میگن سقف بکنید، این بنا اول عرش را یعنی سقف را بچینه محکم بکنه، بعد شما نقاشی بکنید. هنوز شما برای اتاق سقفی نزدید، خب چیره میخواد نقاشی کنید؟ ثبت العرش ثم منقش. اینو در مورد کانه ناقصه میگن، یعنی اگر یه اصلی نباشه شما چه فرعی رو برای مترتب میکنید؟ یه مبنای نباشه چه بنای رو برای مترتب میکنید؟ اول عرش را، اون سقف را بچینید، بعد اون رو رنگ‌ریزی کنید، نقاشی کنید. قسم سوم هم عرش معنی داربست است که فرمود که در دنیا باغهای فراوانی است، بعضی ها جنات معروشات، بعضی هم غیر معروشات. اون جنات معروشات اونایی که داربستن، یه سقفی برای مو و انگور درست میکنن که بار این شاخه ها و خوشه ها رو اون سقف و اون عرش انگوری است. چون این درخت انگور رشد میکند، برای اینکه از مجاورای سوء رنج نبرد، برای نوع سقفی درست میکنند. این داربه است. این در حقیقت سقف همون درخت انگور است، از سقف جدا نیست. منطابش بگن جناتون معروشاتون و غیر معروشات. اینا یه عرش جسمانی است. اما در محل بحث به شهادت این که ذات اقدس اله مجرد از زمان و مکان است، این یک. و به شهادت این که استوای الهی منزه از کیفیت مادی است، این دو. چو الرحمانو علی العرش استوا، این عرش نمیتواند بنی تخت باشد، اون تختی که ملک سبا داشت یا یوسف سلام الله علیه داشت و مانند آن. این عرش الا و لابد باید به امر مجرد باشد، که در روایات ما این عرش به مقام علم و اینا تفسیر شده است، که منتها علم ربوبی که در مقام تدبیر است. از این جهات سگانه که خدا مجرد است، استوای او منزه است، عرش او مجرد است، چون در روایات به علم الهی تطبیق شده است، اون ما هم مشخص می شود که مثلا آب حیات است، آب زندگانی است و مانند آن، نه آب خارجی. گرچه در بعض از روایات هم این آب را مشخص کردن که این بالاخره امر ظاهرش این که امر مادی است، لکن این آب خارجی هم بالاخره جزء سماوات و ارض است، جزء موجودات ارضی است به مانند آن. حالا ممکن است با فحص بیشتر در آیات یا روایات معنای آب هم روشن بشود، ولی عرش معلوم هست هم به قرینه داخلی هم به قرینه روایاتی که در زید این عرش آمده که ائمه علیهم السلام عرش را به علم الهی تطبیق کردن، یه امر مجرد است. چون خدا مجرد است، استوای او مجرد است، عرش هم به معنای علم است مجرد، از تجرد این امور سگانه شاید بتوان استشهاد کرد که اون آب هم آب مادی نیست. آب مادی بالاخره یا همین مایه است که خوراکی است، یا فلز مایعات دیگر را هم میگوین آب. حالا چه طیب چه خبیث میگن آب. در جهنم اون مواد گداخته را میگن که اینا از آب، از آب سوزان و داغ اینها سیراب میشوند، که البته هرچه بنوشند سیر نخواهند شد. اون ظاهرا همون چرکاب است، نه خود آب، که تعامل من غسلین، این غسلین همون ما است که اینا یسقون من ما این کذا و کذا. در جریان آفرینش انسان هم همون خلق الانسان من ما، یا جعل نسله من ما این مهین، آیاتی که می فرماید انسان اولی را ما از خاک را خلق کردیم و نسل او را از آب آفریدیم کم نیست. به جعل نسله من ما این مهین، این ما همون آب مستلح که نیست، بنابراین اون مایه به مذاب مانند اون را هم می توان گفت آب، با اینکه این نصفه به صورت خاص آب معمولی مستلح نیست. آب بر همه این مواد قابل تطبیق هست، لکن اگر عرش خدا به معنای علم خداست، علم خدا یه امر مادی نیست که روی آب استقرار داشته باشد. این ماهی ها تو آبن، یا مرغ های هوایی دو زیستن روی آبن و مانندان، اینا میشود گفت این مرغابی ها رو آبن، اما علم خدا روی آب باشد، لابد اون آب آب حیات است که بتواند حامل علم الهی باشد، نه اینکه آب مادی باشد. البته اون آب حقیقی مظاهری دارد که این یکی از بارزترین مظاهرش طبق برخی از روایات آب جسمانی و مادی است. اون آب جسمانی و مادی را باید مظهر اون آبی دانست که اون محل نزول علم الهی است و حامل علم الهی است و کان عرشه و علی ما. اگر چون که این علا به معنای محمول بودن باشد، مثل این که به یحمل و عرش ربک که فوقه هم بیوم اذن ثمانیه، اما اگر علا معنی فوق و اینها باشد، خب اون قابل هم معنا کردن هست که آب میتواند مادی باشد و اون عرش به معنای مجرد باشد، اون فوق است و این تحت است، اونطور فوقیت او و تحتیت این نه آسیبی به علم میرساند که بشه مادی، نه برکتی نصیب آب میشود که بشه مجرد، اگر فوقیت وجودی باشد، درجات وجودی باشد. اما حالا همه اینها در حد یک احتمال است، و اگر انشاءالله بحث های قرآنی وسیع بشود، این آیات از محجوریت بیرون می آید. این که بارها عرض شد قرآن واقعا آیاتی دارد که انسان هرچی جستجو میکند راه به جایی نمیبره، سرش همینه. فقه و اصول به برکت اینکه بیش از 1000 سال روش کار کردن کمتر مسئله است که مثلا مطرح بشه از مسائل فقهی و حوزه ها جواب نقد نداشته باشن. اگرم جواب نقد نباشد، بالاخره فضلا بعد چند روز جواب نقدش پیدا میکنن. سرش این است که علم شریف فقه در طی این 1200 یا 300 سال یا بیشتر روزها بر 1000 فکر عرضه شده. خب یه مطلب علمی که هر روز بر بیش از 1000 فکر عرضه بشه، این خیلی پخته میشه دیگه. از اون وقتی که سید مرسی رضوان برای شیخ طوسی، بعد از برام شیخ مفید، اون حوزه علمی نجف را که انشاءالله امیدواریم به ثابت سابقش برگرده راه اندازی کردن، خب این مطالب روزی حداقل روزی بر 1000 فکر عرضه شده. خب این همه فضلا، نویسندگان، پژوهشگران، نقد و ابرام و اشکال و اینا، خب چیز پخته ای در آمده. الان غالب مسائل فقهی جوابش نقده. یعنی هر مسئله فقهی که پیش بیاید جواب دادن به آسانه، حالا یا مثلا زود یا دیر. اما آیات قرآن این چنین نیست. آیات قرآن بر افکار عرضه نشده، پژوهشگری نبوده، محققی نبوده، مفسری نبوده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه 400 سال بعد از هجرت و اینها ظهور زندگی میکرد. او گفت من دیدم شیعه ها کتاب جامعی در تفسیر ندارن. خب بالاخره شیخ طوسی رو گفتن شیخ الاسلام است، نه تنها شیخ الطائفه. اون نبوغ او، اون تتبع او، اون جامعیت او، اون داشتن کتابخانه او، گفت من دیدم شیعه کتاب جامعی در تفسیر نداره. برای اینکه ائمه علیهم السلام ما منا الله مقتول و مسموم بودن، شیعه هم تحت نظر بودن، یا زندان بودن، یا فراری بودن، یا در تقیه بودن. حوزه علمیه به اون صورت نبود. فبود من این تبیان رو نوشتم. البته قبل از تبیان تفسیر جناب طبری هست. شما این میبینید که مرحوم امین الاسلام تو مجمع میگه سدی اینجور قرائت تفسیر کرده، مجاهد اینجور قرائت کرده، قتاد اینجور قرائت کرده، اینا جزء تابعین هم. همه اینها را که مرحوم امین الاسلام تو مجمع مرسلا نقل میکنن، قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اینها را مرسلا نقل کرده، منتها منظم نقل نکرده. بیان نفر بود مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه گذشته از اون مطالبی که خودشون دارن، تبیان را سامان دادن، یعنی لغت را جدا، اعراب را جدا، حجت را جدا، نزول را جدا، معنا را جدا، اینا منظم کردن. ولی هیچ کدام از اینها مسند نیست. یعنی در تفسیر امین الاسلام سدی اینجوری گفته، قتاد اینجوری گفته، مجاهد اینجوری گفته، این هیچ سندی ارائه نمی کند. چه اینکه مرحوم شیخ طوسی هم به شرحی زد. قبل از اینها جناب محمد جلیل طبری که او قبل مقدم بر اینها بود، او 11 قرن قبل این تفسیر رو نوشته. خب اون از این مبتکران این فن است. این درس تفسیر خونده، درس مثل کتاب فقه و کتاب اصول، بالاخره اینها رجال سند داشتن. این اگر از سدی یا مجاهد یا قتاد نقل میکند، همطوری مرسلا نمیگوید که سدی حدثنی شیخی ان استادهی کذا، ان استادهی کذا، ان استادهی کذا، ان قتاده. این تا قتاده سند دارد، این تا مجاهد سند دارد، این تا سدی سند دارد. خب یه همچه آدمی، البته خب یه همچه آدمی کمه دیگه، 11 قرن باشه، سبقه بین‌المللی داشته باشه. عظمت غالب حرفای مرحوم شیخ طوسی مسبوق به فرمایش جناب طبری است در تبیان. این درس خوندن ها بود، سلسله سند داشتن بود، رجال سند داشتن بود، مشایخ بود، اجازه نقل بود، تا میرسیدن به تابعین. تابعین هم که به صحابه مرتبط بودن، اونها این کار کردن. اما در این طرف متاسفانه اینجور نشده. بین تفسیر طبری با تبیان بین آسمان و زمین فرقه. همه اینها مرسلات است و اونجا هر چی می‌بینید مسند است. ممکن است اون سخن باطل باشد برای که گویندش مجاهد است و قتاده، ولی بالاخره حرف مسند است. خب انسان تا بتواند به قتاده و مجاهد برسد ماره 4-5 نسل دیگه باید از همه اساتیدش نقل بکند، سند ذکر بکند، اجازه نقل روایت داشته باشد، همه تثبیت شده باشد تا یک کتاب بشه کتاب جهانی. اما اگر الان به لطف الهی به برکت انقلاب و امام و شهدا و رزمنده ها که اولین ثواب رو اونها میبرن بعد دیگران، هر کار خیلی توی این مملکت انجام بشود اول در نامه عمل امام، شهدا، رزمنده ها، آزادگان، جانبازان اونا می‌نویسن، بعد در نامه عمل مسئولی به برکت اونها اینها عرضه شده است. علوم هم همین طور است. اگه کسی بدوند قبل از انقلاب این علوم در چه حدی از حدک بود و بعد از انقلاب به چه حدی از اوج و عظمت رسید، اون وقت میفهمد که خون شهدا انقلاب صادر کرده یعنی چی، امام چی کار کرده، مثلا رزمنده همون چی کار کرده. به هر تقدیر اگر چونچه انشاءالله روزی تفسیر مثل فقه بشه، این هم روشن میشه بالاخره. حالا انسان به جزم 100% نرسد، مگه ما در فقه مسئله به جزم 100% میرسیم؟ به طمأنینه میرسیم که چی واجب است، چی حرام است، چی حلال است، چی صحیح است، چی باطل است. اون کسی که در فقه به جزم 100% برسد که معصوم است، یا کسی که معصوم را ادراک کرده است علیه السلام. وگرنه غالب فقها ما در حد طمأنینه است، علمی است به اصطلاح، نه علم است. 80%، 90%، 95% که نفس مطمئن می شود بالاخره با این درش. اگر به لطف الهی حوزه ها در باره معارف قرآنی هم کار کنن، این آیات از مهجوریت بیرون میاد. مسئله کان عرش و علم ما روشن میشه، استوى الرحمن و عرش استوى روشن میشه. بعد رابطه بین عرش که قلب المؤمن عرش و رحمان هم مشخص میشه. بزرگانی که میگفتن حکمتون عرشیه، حکمتون عرشیه، بعدهای مقداری حرفها مبذول شده است که هر مطلب بلندی رو میگن حکمت عرشی، ولی قبلا بنا این نبود که هر مطلب بلند و عمیقی رو بگن مطلب عرشی. اون مطلب فناوری و نو و ابتکار که ذات اقدس اله به وسیله فرشتگان بر قلب یک انسان عالم آگاه القا می کند، از باب قلب المؤمن عرش الرحمن می گفتن حکمت و عرشیه. اما بعدها دیگه حالا رواج پیدا کرده، هر مطلب بلندی که انسان از استاد شنیده یا در کتابی دیده میگه مطلب اون عرشی، حکمت اون عرشی، مثلا دقت اون عرشی به ماننده. اون دیگه خب همین سوال هم است. و کان عرش و علالما انشاءالله روشن خواهد شد. فرمود اگر این چنین باشد، اگر عرش ما است، علم است، طبق روایاتی که در زیل همین آیه وارد شده که اگر ما نرسیدیم اون روایاتی بخونیم، حتما این روایات ملاحظه فرمید، بخش از روایات رو تو این تفسیر شریف کنز الدقایق نقل کرده، بعدم نتیجه گیری میکنن که فتحسر من هذا الخبر ان المراد من العرش و العلم، وقت علم خدا بر آب است. اگر علم خدا بر آب است، از اون بعد حل می شود دیگه، آب نمی تواند آب مادی باشد چون علم خدا رو آب نیست. اگر آب مادی در بعضی از روایات وارد شده است، اون به عنوان مظهر اون آب حیات است، چون در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر زنده‌ای رو ما از آب خلق کردیم. آب نقش حیاتی دارد، این میتواند مظهر اون ماء الحیات باشد که اون محمل علم الهی است. اون یه امر مجرد است، وگرنه آب زندگانی این نه از بالا میبارد مثل باران و اینها، نه از چاه و چشمه میجوشد از زمین. این آب زندگانی همون علم و معرفت است که علماء و باغون ما بقیت در، وگرنه آب زندگانی یه افسانه بیش نیست، کسی به دنبال آب زندگانی بره، آب زندگانی رو بگیره و بنوشه زنده بمونه. این برخلاف قرآن کریم است. ذات اقدس الله فرمود ما جعلنا البشر من قبل کفود، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو میمیری، دیگران مردن، ادی که بعد از تو میان میبرن، همه محکوم مرگن، اینجا جای موندن ابد نیست. ما جعلنا البشر من قبل کفود اف امتفهم الخالدون، اگر کل نفس ذائقه الموت است، اگر جعلنا برای همه ما جعلنا قبل که حیات خود جاوید را قرار ندیم، اگر تو میمیری همگان میبرن، پس یه آبی در این ظلماتی باشه که آدم یه قدح بنوشه و زنده بمونه، این چنین نیست. هر کسی بالاخره محکوم مرگ است، حالا یا زود یا دیر. اونی که نمیمیرد و آب زندگانی است، ایمان است و معرفت صحیح است و امثال ذلک العلماء و باقون ما بقیه ده. بیان نورانی است امین سلام الله علیه تو نهج البلاغه اینه که ما اصلا نمیمیریم. یموت منا من مات و لیس بمیت، ما که نمیمیریم. لذا در توسل بین حیات و ممات اینا فرق ندارد. به جسم اینا که انسان توسل نمی کرد، به عظمت روح اینها و نفس اینا توسل می کرد، این مرگ پذیر نیست. همون یموت منا من مات و لیس بمیت، ما که هرگز نمیمیریم. اینها به زندگانی خوردن. حالا اون آب زندگانی که میتواند محمل عرش الهی باشد، مظاهری دارد که بارزترین اونها همین آب است. بعد این آب میتواند طبق بعضی از نصوصی که وارد شده از ذیل این آیه، این مصداق باشد برای وکان عرشه علی الماء. آمده ولی اینجا روایات معنی بر عرش معنی ربوبیت این آمده، ولی اینجا روایات عرش رو به علم الهی تطبیق کردن. خب خب برای دیگه این امر مادی باید مسبوق باشه به اون قدرت الهی، به علم الهی دیگر، چون اینها جزء عالم امکانن، صفت ممکنن، این وصف ذات اقدس اله است. او البته سابقه بر این هست دیگر. فرمود خب این نظام را برای چی آفریدیم؟ اگر برای این آفریدیم که مردم یأکلوا و یمشوا فی الاسواق، بعد هم بعد 80 سال یا 100 سال بمیرن، که میشه بازیچه؟ فبود این عالم بازیچه نیست، ما هم بازیگر نیستیم. ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا یک، ما خلقناهما لاعبین دو، ما کنا لاعبین سه. این آیات فراوان که فرمود کار ما بازیچه نیست، ما بالاخره برای هدفی فرض کنیم. ما خلق نکردیم که اینها چند سالی زندگی کنن و بمیرن، ما اینا رو خلق کردیم که به طرف خودمون بیاریم. اونایی که به طرف ما میان مردان برجسته و زنان برجسته، اونایی که میان تو بارگاه ما مردان الهی هست، اونایی که ما بیبریم تو کارگاه ما آدم های فاسدی هست. بالاخره همه به طرف ما میان، آره، یا بارگاهی هست یا کارگاهی. اینطور نیست کسی از بین بره، ولی ما برای کارگاهی ها بساط پهن نکردیم، ما برای بارگاهی ها بساط پهن کردیم. شما میدید یه باغبان ماهر، یه کشاورز ماهر که برای علف هرز این همه زحمت نمیکشه، این برای اون نخل باسق است، این برای خوشه های خوب است، شاخه های خوب است، میوه های شاداب است، این تلاش کوشش شبان روزی رو داره. اما خود تو عالم طبیعت چاره جز علف هرز نیست. اگر بخواهید یه باقی داشته باشید که اصلا علف هرز سبز نشه، این تو بهشت از جناتون تجدی من تحت در انهار که اصلا لغو و تعصیم درش نیست به مانند. اما دنیا جای امتحان علف هرز توش هست، ممکن نیست در دنیا علف هرز نباشه، ولی باغبان برای علف هرز هرگز زحمت باغداری نمیشه. ذات اقدس الهی که مد و له انبتکم من الارض نباتا، تشبیه فرمود خدا شما را در این بوستان، در این گلستان رویانید، شما رویده شده فیض خدایید و خدا باغبان ماست، باغدان شماست، باغبان شماست، باغدار شماست، برای خوبها عالم را خلق کرده. حالا کم کم میشه معنای حدیث شریف که لولاک لما خلقت الافلاک روشن میشه. ما نیازی به سند نداریم، چه سند این حرف صحیح باشه این مطلب صحیح است، چه سندش ضعیف باشه این مطلب صحیح است، چه اصلا سند نداشته باشه سخن غیر معصوم باشه، روایت نباشه اثر باشه این مطلب صحیح است. حالا خوب عنایت کنیم، همون ما این عالم را آفریدیم برای خوبها، در همه موارد سخن در این است که این عالم برای خوباست، به طرف خوبا، و اینها هم پیدا می شوند خوبا. علف هرزم در کنارش است. اگر مرگ و زندگی است، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر نظام کیهانی است، خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر خلقت انسان است، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و هر گونه کاری چه برای آدم چه برای عالم باشد، برای اینکه یه عده خوب تربیت بشن. ما هم میدونیم یه عده بارگاهی هم یه عده کارگاهی، ولی کارگاهی هم دو دست ما هستن، این را میفرستید در جای دیگه. بخواهیم عالمی خلق بکنیم که اصلا فساد و فتنه درش نباشد، از این عوالم ما فراوان داریم. این همه ملائکه الهی که من هم رکع، من هم سجد، من هم کذا، من هم کذا، اینها لا یعصون الله ما امرهم و ما منا له لا، از اینها فراوانه که قضای اونها سبوه قدوس است، از اینها زیاد داریم. بهشت ابد هم که داریم، دنیا هم نسبت به عالم آخرت اصلا که حلقت فی فلات است، قابل قیاس نیست. حالا این 100 سال یا 80 سال یا کمتر و بیشتر یا مجموع 80 میلیارد سال هر چه باشه، نسبت به ابد اصلا قابل قیاس نیست. یعنی شما دنیا را از آخرت منها کنید بازم ابد میمونه. این چنین نیست که اگر از آخرت منها کردید اون چی که بمونه متناهی است، چون از نامتناهی هر چه کم بکنی باز نامتناهی است. این طور نیست که از نامتناهی اگر چیزی کم کردید بشه متناهی، وگرنه مجموعی دوتون متناهی میشه متناهی. بنابراین ما از این عوالم فراوان داریم. اینجا میخواییم گل سرسبد پدید بیاید تا شما رو بیازماییم. در موارد دیگر میفهمد به اینکه لیمیز الله خبیث من الطیب هست، ما شما رو بیازماییم ببینیم سخی کیست، بخیل کیست، بماننده. اما در مجموعه نظام اصلا بخیل و فاسق و فاسد و کافر و منافق را نام نمیبرد. میفهمد ما این باغ رو خلق کردیم تا ببینیم میوه شاداب مال کدوم درخته، نه اینکه کی میوه شاداب میده کی علف هرز. این علف هرز مقصود بالعرض ماست. اون جاهای حساس اصلا سخن از بدانی در این مقاطع جزئی فمال لیمیزه لال خبیس من از طیب. بله ما شما رو میازماییم، این چنین میکنیم تا معلومش طیب کیه خبیس کیه. اما وقتی کل نظام را یا اون حیات و ممات نقل میکنند، اصلا سخن از این نیست که کی بده کی خوبه. سخن در این است که کی خوبه کی خوبتر. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. این اسب احسن و عملا هم طبق روایات اسبب و اسبب کم عقلا و اورع کم ان المحارم الله به اینا تفسیر شده است. لابد این روایات حتما ملاحظه فرمودید، هرگز بدون مطالعه روایات تو بحث تفسیر شرکت نکنید. فرمود ای اسبب کم عقلا هست، اورع کم ان محارم الله هست. ما این نظام رو خلق نکردیم تا ببینیم کی خوبه کی بده. ما این نظام خلق کرده ببینیم کی خوبه کی خوبتر، و اگر یه هم که افرادی پیدا نمی شدن ما نظام خلق نمی کردیم. فتحسترن نور اولاک لما خلقت الافلا، نه این که ما برای تو خلق کردیم مردان نوکر تو هستن، اصلا حدیث معنیش این نیست. فبود ما تمام تلاش و کوششمون برای اینه که انسان کامل به بار بیاید و آمده است، و اگر انسان کامل تو عالم نبود خدا خلق نمی کرد. حالا اون حدیث نورانی که درباره عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، معنی خودش روشن میکنه که اگر او نبود ما خلق نمی کردیم. بالاخره از اوست که اگر او نبود علی ابن ابی طالب همسر نداشت، و اگر او نبود 11 امام نبودن، و اگر او نبود مهدی موجود موعود نبود، این احسن الاعمال نبودن، بعد عالم میشد هزر برای آدمای عادی که این همه سرمایه‌گذاری نمیشه که. بعد لولا که لما خلقت الافلاک معنیش معلوم میشه، لولا فاطمه سلام الله علیها لما خلقتکما منش معلوم شه. اینا یه احادیثی است قبل از اینکه انسان به سند برسه باید به متن معقول اینها برسه، و متن معقول اینها رو قرآن تبیین میکنه. فهو ما اصلا کل نظام رو برای اون خوبا خلق کردیم، ما میخوام میوه شادا به بار بیاد، به بار میاریم، به بارم میاریم، چون ما کن لاعبین. ما این طور نیست که حالا یه میدان بازی درست کنیم بگیم هدف ما این بود به مقصد نرسیم، نه، ما مقصد میرسیم، ادیه هم رو مقصد میرسونیم، ما اینا رو به بار میاریم چون ما خودم خلق کردیم. اگر ما این عالم رو خلق کردیم و کسی احسن الاعمال نبود، لازمش اینه که ذات اقدس الله معاذالله یا نمیدونست یا نمیتونست، نه، هم میدونه هم میتونه و هم کار کرده. اگر حیات و ممات است لیبلوکم ایکم احسن عمل است، اگر کل نظام خلقت است لیبلوکم ایکم احسن عمل است، و اینا احسن اعمال را دارن. ما گوهری را می آفریدیم که احسن اعمال را اینا خواهند داشت. اینا کسانی هستند که به جای می رسند که سخت ترین حادثه را تحمل میکنن، میگن انما نطعمکم لوجه الله و مانند آن. بنابراین اگر اینا این چند نفر خلق نمیشدن و رشد نمیکردن، ما عالم خلق نمیکردیم. ما را دایی نداریم برای علف حرس که بیام این همه زحمت بکشیم، این همه سرمایه‌گذاری بکنیم. خب و کان عرشه علی الماء خواهد بود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پس این اصلا سخن در اون آدمای فاسد و اینها، به تعبیر مرحوم بوعلی، شما ببینید این کارگاه صنعتی اونا که بخوان تابلو خوب بسازن، در خوب، پنجره خوب، پیکر خوب بسازن، اینا بالاخره اون قسمت‌های خوب چوب انتخاب بکنن، بقیه زیر تیش و اره آرد میشه میره. همون ما این نجاری که میخوام بکنیم برای در و پیکر آدمای خوبی میسازیم، یه دم هستن که تا این رای این رنده کردن و اره کردن و این تیشه و اینا برش میره، اینا فسقن فجرن آدمای عادی هستن که اینا رو میاریم تو کارگاه، اینها کلمان از جرود هم بدلله هم جرودن غیره. ما عالمو برای اینا خلق نکردیم، هیچ نجار. اونا که بعضی ها هستن که درختکاری میکنن برای میوه، بعضی از درخت های صنعتی غرس میکنن، اونی که درخت صنعتی غرس میکنه برای اونایی که لای اره میرن که خب باغ درست نمیکنه، که اونایی که لای رنده میرن که برای اون زحمت نمیشه باغ صنعتی درست نمیکنه، که اون درخت های صنعتی رو آبیاری میکنه برای تابلو خوب بشه، چوب خوب بشه، قاب خوب بشه و ماننده ها. الحمدلله.